عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
با رادیو اقتصاد پده پده تا ملکوت.
در ماه مبارک رمضان لحظات عرفانی اذان ظهر را با رادیو اقتصاد ملکوتی کنید. الهی، خانه مسجد توست، ملکوت تو مقصد است. پله پله می آیم
به سوی تو.
هر روز یک مسجد همراه با مشاور اقتصادی. برنامه اذانگاهی ظهر رادیو اقتصاد.
پله پله پل تا پل تا ملکوت.
رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز. اذان ظهر هر روز
ساعت 12:45 تا 13:30.
پله پله تا ملکوت.
ما حتما از این سختی عبور میکنیم باذن الله، همونطوری که از فشارها و مشکلات دیگه عبور کردیم از این مشکل عبور خواهیم کرد.
ما خط خرم شهر را مدیون شما برادران هستیم.
دیروز جمعی در خط مقدم جبهه دفاع از خاک و جمعی در پشت جبهه ها در حال خدمت رسانی به رزمندگان،
و امروز هم جمعی در خط مقدم بهداشت و درمان و عده‌ای در خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان در جنگ جهانی کرونا.
بنده به اتفاق تعدادی از جوانان شهر که اکثرا دانشجو و طلبه بودند، طی یک اقدام جهادی شروع به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حوزه علمی شهر.
دور هم جمع شدیم که بتونیم یه گوشه از کارو بگیریم، این رزمایش همدلی واقعا شریک باشیم.
ما نیاز داریم یک مدیریت جهادی.
پدرم زمان جنگ در جبهه ها بودن و مادرم هم مثل زمان جنگ بودن. ماهایی که بچه بودیم با این حال که خیلی هم به مادرمون احتیاج داشتیم و به پدرمون احتیاج داشتیم، مدام در قسمت های خرمشهر و اهواز و کردستان و سوسنگر.
دیروز در جبهه دفاع مقدس و امروز در جبهه سلامت، همیشه همراه و همدل در دفاع از ایران اسلامی.
به کمک دانشگاه علوم پزشکی مایه ضد عفونی کننده دست تولید عمده و منطقه حاشیه شهر در به صورت رایگان.
اینکه مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدن و کرونا همه رو خونه نشین کرده، من و تعدادی از دوستانم تلاش کردیم که به صورت مجازی به دانش آموزان مناطق محروم و سیل‌زده تدریس کنیم.
جهاد همچنان ادامه دارد
و دفاع همچنان باقی است.
همین دفاع برای حریم انسانیت بهترین جهاده.
با عقل‌های عاشق و عشق‌های عاقل کرونا را از میان برخواهیم داشت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
هشتگ رزمایش همدلی.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اقتصاد و فرهنگ.
به نام خداوند روزی رسان. خانم ها آقایون سلام. از این لحظه همراه شما عزیزان هستیم با برنامه اقتصاد و فرهنگ. کشور ما از بدو پیدایش تاریخ سرزمین کشاورزی بوده و فرزندان این آب و خاک همواره به شغل کشاورزی اشتغال داشتند و عمران و آبادانی رو شعار خود ساختند. کشاورزان علاوه بر تأمین معاش زندگی خود، مواد غذایی هم نوعان خود را فراهم می کنند و به همین دلیل است که کشاورزی را جزو پیشه های شریف و مقدس به شمار می آورند و پیامبران و پیشوایان ما هم به آن اشتغال داشتند. امروزه نیز که صنعت در زندگی مردم مختلف مقام اول را دارد، نه تنها کشاورزی اهمیت خود را از دست نداده است، بلکه برای تولید مواد اولیه و به گردش درآوردن چرخ کارخانه ها اهمیت آن دوچندان شده است و صنعت و کشاورزی مکمل یکدیگر شدند. به علاوه افزایش روزافزون و بیرویه جمعیت هر سال مواد غذایی بیشتری را طلب می کند. از این رو لازم است تا با استفاده از ابزار و روش‌های جدید و بروز و همچنین بالا بردن سطح دانش کشاورزان تلاش کنیم تا سطح تولید در هکتار را افزایش دهیم و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم. به دلیل اهمیت بحث کشاورزی در اقتصاد کشورمون، قصد داریم تا شما عزیزان رو با تعدادی از پژوهشگران موفق و طرح‌های اونها آشنا کنیم. طرح‌هایی که قدم‌هایی هستند به سمت خودکفایی کشور عزیزمون ایران.
شنوندگان عزیز و همراهان برنامه اقتصاد و فرهنگ، مراسمی برگزار شد با عنوان آیین رونمایی از دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی و تجلیل از پژوهشگران برتر این وزارتخانه که جمع بسیاری از پژوهشگران از استانهای مختلف کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. در این حوزه فرصتی فراهم شد تا با چند تن از تولیدکنندگان و محققین برتر عرصه کشاورزی گفتگو داشته باشیم. جای دکتر حسن حاج نجاری در خدمت هستیم. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک میگم به خاطر انتخابتون به عنوان پژوهشگر برتر.
علیکم السلام، بنده هم تشکر میکنم از شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خواستم بیشتر توضیح بدید در مورد برحال فعالیت هایی که در این حوزه صورت گرفته و چقدر برحال فعالیت پژوهشی شما مؤثر بوده در حوزه تولید و افزایش کیفیت.
به نام خدا، اخبار و نوآوری هایی که در سطح تحقیقات باغبانی هست واقعا خوشبختانه بسیار گسترده است. با توجه به وقت خیلی محدود که احتمالاً وجود داره، من سعی می‌کنم یافته‌های مهم بخش باغبانی رو به خصوص در بخش میوه‌های دانه‌دار به صورت کلمات کلیدی خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم. همونطور که همه عزیزان مستحضر هستند، ایران از دیرباز مهد باغبانی بوده. حتی لغت پردیس که به معنای در حقیقت بهشت هست، ریشه اصلی اون از زبان فارسی گرفته شده و بعد به کشورهای غربی رفته و از اون به عنوان پارادایز یا بهشت نام برده میشه. لذا من به صورت کوتاه و مختصر بعد از عرض این تاریخچه از نظر اهمیت باغبانی در کشور ما، از دیرباز این رو عرض کنم که ما در راستای سیاست‌های تدوین شده در برنامه راهبردی میوه‌های دانه‌دار اقدامات مفصلی رو در سطح ملی در دست داشتیم و در قالب یک نظم نوین در راستای بهنجادی و مدیریت باغ در کنار بخش اجرا و عزیزانی که در اون بخش زحمت می‌کشن مشغول فعالیتیم. برای مثال ما از یک طرف در بحث بهنجادی در بحث تولید ارقام جدید بسیار فعال بودیم و برای اولین بار در کشورمون دو رقم سیب جدید زودرس رو خدمت ملت عزیزمون ارائه کردیم و باز هم خوشبختانه با تأسیس مؤسسه ثبت و گواهی بذرنهال به صورت ملی و بین‌المللی اینها ثبت شدن و دیگه امکان سرقت اینها به خارج از کشور وجود نداره. خصوصیات این دو تا رقم به این صورت هستش که در کنار ارقام زودرسی که همه عزیزان شنونده میشناسن، مثل انواع گلاب که از اولین سیب‌های وارد شده به بازار مصرف تازه خوری هست، دو رقم جدید ما معرفی کردیم که یکیشون متحمل به سرمای بهار است، به این دلیل که اولا دیرگلده هست و دوما این که اگر سرما بیاد و گلهای اول رو بزنه به علت برخورداری از سازوکار گلدهی ثانویه موفق میشه محصول قابل ملاحظه ای رو همواره برای باغدار تولید کنه. این محصول در حقیقت بسیار خوشخوراک است، این میوه از نظر خصوصیات ظاهری بسیار قشنگ است و به عبارتی دارای بازارپسندی بسیار عالی و قدرت انبارمانی خوبی هم داره، به طوری که باغدارا میتونن این رو به مدت 2 تا 4 ماه نگهداری کنن در سردخانه تا میوه های متوسط رس و دیر رس به بازار برسن. قدرت عمل کرده این 168 کیلوگرم در شرایط کلکسیونه در درخت که اگر این به باغات تجاری برسه مطمئناً روی پایه‌های رویشی بازده بیشتری خواهد. رقم دوم ما این رقم به نام گلبهار بود، رقم دوم ما به نام رقم شربتی است که دارای عادت رشد افراشته است، یعنی سطح سایه گستر این بسیار محدوده در حد 4.5 متر مربع. در کنار رقم گلاب کهنس که رایج ترین رقم زودرس ما هست که 35 متر مربع سطح سایه گستر این هست، مفهوم این هستش که با استفاده از این رقم ما میتونیم در حقیقت تعداد درختمون رو از 300 درخت در واحد سطح یعنی در هکتار به مقدار 1000 درخت و بیشتر با استفاده از پایه‌های رویشی برسونیم. این رقم بسیار خوشخوراکه، آبدار، شیرینه و میشه گفتش که دارای سایز بزرگ است برخلاف گلاب کهنس و باز در شرایط کلکسیون تونسته تا 40 کیلوگرم در درخت تولید کنیم.
بسیار ممنونم جای دکتر از توضیحات ارزشمندی که داشتید. قطعا تلاش‌های شما در ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی ایران اسلامی موثر خواهد بود. بسیار ممنونم.
خواهش میکنم. منم آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما عزیزان دارم.
کار و دانش اگر از یکدیگر جدا افتند اهمیتی نخواهند یافت. این دو اصل مقدس هنگامی برای بشر به صورت دو بال در می آیند که معاون یکدیگر باشند، یعنی کار در روشنایی علم صورت گیرد و اگر یکی عالم باشد و گوشه نشین و دیگری کارگر باشد و جاهل، مثل این است که در یک شب تاریک یکی چراغ به دست بگیرد و در گوشه بنشیند و دیگری راهپیمایی کند ولی چراغ نداشته باشد. همه باید به نوبه خود در زندگی حرکت و فعالیت کنند و همگی چراغ در دست داشته باشند.
این کارخونه از همه جهت در وضعیت خوبی به سر میبره. نیروی انسانی متخصص و کارآمد داره، صاحب تکنولوژی و ماشینالات پیشرفته است، از نظر سرمایه هم در شرایط خوبی قرار داره. کارخونه‌ای که خیلی از پیش نیازهای مهم برای تولید با کیفیت و با حد اکثر ظرفیت رو در اختیار داره، اما مدیر اون دست روی دست گذاشته و نشسته، با ناامیدی مطلق هیچ قدمی برای بازاریابی و تبلیغ محصولاتش بر نمی‌داره. برای همین روز به روز فروشش کمتر میشه و تولیدش کاهش پیدا میکنه. این مدیر بی حال و بی انگیزه هیچ قدمی برای نوآوری و تولید محصولات جدید بر نمی‌داره، برای همین نمیتونه با دیگران رقابت کنه، در حالی که به راحتی سرمایه کارخونه رو خرج کارهای تشریفاتی و بیخاصیت میکنه. حاضره برای کمی سود بیشتر به جای تولید دست به واردات بزنه و نیروی کارشو با تعطیل کردن خطوط تولید بیکار کنه. کافیه یه گره‌ای تو کار تولید به وجود بیاد، مثلا قطعه یکی از دستگاه‌های تولیدی خراب بشه. اساساً به این که متخصصای کارخونه بتونن مشکلی رو حل کنن باور ندارن، یا یه پول هنگفتی خرج میکنه تا اون قطعه از خارج وارد بشه، یا کلن قید اون خط تولید رو میزنه و برای همیشه متوقفش میکنه. اون حتی این اواخر داره به این فکر میکنه برای خلاص شدن از دردسرای کارخونه و سود بیشتر کلن کارخونه رو تعطیل کنه و تولید محصولش رو به کارخونه‌های چینی منتقل کنه. این کارخونه با اینکه از 4 عامل اصلی تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت اقتصادی ستای اولو داره، اما یه مدیریت اقتصادی ضعیف باعث شده تا نه تنها کار تولید متوقف بشه، بلکه حتی به سمت واردات هم انحراف بوده. وضعیت این کارخونه شبیه وضعیت کشور ماست. کشور ما امروز از نظر نیروی انسانی وضعیت خوبی داره. در ایران 36 میلیون نفر جوان و میانسال وجود داره که نزدیک به 14 میلیونشون تحصیلات عالی دارن و تعداد فارغ التحصیلان علوم و مهندسی در ایران به اندازه‌ای که ما رو در رتبه دوم جهان قرار میده. ما از نظر سرمایه هم در وضعیت خوبی قرار داریم. نقدینگی 2000 میلیارد تومانی که حتی بخش کوچیکی از اون هم میتونه تولید و متحول کنه. و صندوق توسعه ملی که با 10 میلیارد دلار سرمایه پشتوانه مالی خوبی برای تولید کشوره. ما در زمینه فناوری در حوزه‌هایی که عزم و اراده جدی وجود داشته تونستیم به موفقیت‌های قابل توجه برسیم. فناوری‌هایی مثل سلول‌های بنیادی، انرژی هسته‌ای، هوافضا، موشکی و نانو تنها بخشی از توانمندی‌های کشور را تشکیل می‌دهن و ایران را به الگویی مستقل برای کشورهای دیگه تبدیل کردن. همه این امکانات در کشور مهیا و در انتظار یک مدیریت جهادی، انقلابی و با نشاطه که در اون کار، تلاش، خستگی ناپذیری و اخلاص وجود داره. مدیریتی کارآمد و باسواد که با شیوه‌های دقیق و عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنه و از نیروی انسانی، سرمایه و فناوری موجود در کشور بیشترین بهره رو نصیب جامعه کنه و اقتصاد کشور رو به اوج شکوفایی برسونه.
علم به عمل ارزش می‌دهد و آن را بالا می‌برد. اثر و ارزش یک کاری که با نیروی علم و معرفت صورت گیرد، صدها برابر کاری است که جاهلانه صورت گیرد. علم افزایش دهنده اثر و ارزش کار است. هر کاری که در نظر بگیریم، می‌بینیم اگر با علم و شناسایی و معرفت توأم گردد، اثر و ارزش بسیار بیشتری پیدا می‌کند. روی همین اصل است که در اسلام دو چیز محترم است، کار و دانش، و دو چیز مردود است، بیکاری و نادانی.
یکی از تولید کنندگان و محققین برتر در حوزه کشاورزی در خدمتشون هستیم، از استان کهکیلویه و بوی رحمت، جناب رحمت الله کریمی زاده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان. سلام عرض میکنم خدمت شما و روزتون بخیر باشه.
الله خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت.
خب جناب کریمی زاده بفرمایید که در چه حوزه فعالیت میکنید و چند سال هست که در بخش کشاورزی مشغول هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده الان از سال 1384 که در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جدساران استان کهکیلویه رحمت اونجا مشغول شدم و در زمینه بهنژادی محصولات زراعی مخصوصا گندم و درم و عدس و نخود کار میکنم.
تلاش های شما چقدر موثر بوده در ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی در بخش خودتون؟
البته بیشتر وظیفه ما بهنژادگران کیفی و کمی سازی محصولات هست که من در معرفی یک رقم عدس مشارکت داشتم، علاوه بر این حدود 25 مقاله ISI و 16 تا مقاله علمی پژوهشی و ISC در داخل ایران چاپ کردم. علاوه بر این تولید هسته‌های بذری اولی گندم اونجا روشون نظارت داشتیم و البته اجرای بیش از 55 تر تحقیقاتی داشتم کلا توی چند ساله.
بسیار عالی. این کارهای تحقیقاتی و زحمات علمی شما چقدر میتونه مؤثر باشه در ارتقاء سطح کیفی و کمی حوزه کشاورزی؟
اگر ما خودمون ملزم به این بدونیم که بدونیم با وجدان کاری خودمون کارمون رو صحیح انجام بدیم، البته بدون حمایت وزارت جهاد کشاورزی و بدون اعتباراتی که باید باشه و به سمت تحقیقات بیاد، این امر ممکن نخواهد شد که متاسفانه تو چند سال اخیر ما از نظر اعتباری تو سطح تحقیقات کلا مشکل داشتیم و همین امسال هم الان خدمتتون هستم، یعنی همین مشکل هم هست، ان شاءالله رفع بشه.
در حال فکر می‌کنید که تونستید در این حوزه نتایج کارهای خودتون رو ببینید؟
قطعاً من وقتی می‌بینم یه رقم معرفی می‌کنم، می‌بینم زاره اونو می‌کاره، عملکرد بالایی داره و خوشحال میشه، این حتما خودی خوشحالی برای ما هم داره و تاثیر هم داشته قطعاً.
بسیار ممنونم از لطف شما.
منم در خدمتتون هستم.
به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، نقش کشاورزی به دلیل کمک آن به پیشبرد جریان رشد و توسعه نمایان‌تر است. بخش کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساسی بر عهده دارد که از آن جمله می توان به تامین غذا و امنیت غذایی برای جمعیت روبه رشد، تأمین ارز خارجی برای وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای از راه افزایش صادرات، عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی وابسته اشاره کرد. توسعه کشاورزی، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، شیلات و جنگلدانی را به همراه خواهد داشت و افزایش تولید اقلام مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی و امنیت غذایی و بهبود تغذیه در جهان سوم کمک می‌کند.
دکتر مظفر روستایی از کارشناسان و محققین حوزه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در خدمتشون هستیم، از پژوهشگران برتر حوزه کشاورزی که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم.
بفرمایید که شما در چه حوزه‌ای فعالیت میکنید؟ چند سال هست که به فعالیتتون در حوزه کشاورزی میپردازید؟
من در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم بخش تحقیقات غلات و مسئول بخش تحقیقات غلات هستم و حدود 18 ساله در این مؤسسه در امر اصلاح گندم و جو مشغول فعالیت هستم.
چه دستاوردهایی داشته به حوزه‌های پژوهشی و تحقیقاتی که شما انجام دادید؟
در طول این 3 سال اخیری که نتایجمون ارائه کردیم، در راستای اجرای طرحهای تحقیقاتی پژوهشی برای گزینش لاین‌ها و ارگام مقاوم به خشکی، سرما و بیماری‌ها، با کمک همکارانمون تونستیم 5 رقم گندم برای مناطق مختلف دیم و 1 رقم جو معرفی کنیم.
دستاوردهایی که عزیزان ما در این حوزه داشتن آیا در بخش تولید هم تاثیرگذار بوده؟
این ارقامی که ما معرفی کردیم نه تنها عملکرد بیشتری نسبت به ارقام رایج و متداول و شاهد داشتن، بلکه از مقاومت به بیماری ها و کیفیت بسیار خوبی هم برخوردارن و انشالله با کاشت و توسعه سطح زیرکشت اینا قطعا افزایش عملکرد کشاورزان و میزان تولیدمون هم افزایش خواهد یافت.
چقدر تونستید عملیات کنید این کارهای خودتون رو؟
ما ارقامی که تقریبا 2-3 سال اخیر معرفی شده اینا را در سطح پایلوت و در اکثر استان‌های هدفی که معرفی کردیم تونستیم اینا را در مزارع کشاورزان اجرا کنیم و الان بسیاری از این ارقام به واسطه کشاورزان شناخته شده و استقبال بسیار خوبی از این ارقام توسط کشاورزان به عمل آمده، به دلیل عملکردهای خوب و تحمل به خشکی و کیفیت نانوایی و مقاومت به بیماری.
بسیار ممنونم. گفتگوی من رو شنیدید با جناب مظفر روستایی از مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور. تشکر می‌کنم.
خیلی ممنونم. تشکر.
توسعه کشاورزی از ایجاد تغییرات در بخش کشاورزی حکایت می‌کند و ایجاد این تغییرات مستلزم به وجود آوردن شرایطی مناسب برای وقوع آن است تا در نتیجه آن فرصت‌های مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد که ایجاد تعدیلاتی در ساختهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، پیافکندن زیربناهای فیزیکی مناسب، به وجود آوردن و تأسیس زیربناهای اجتماعی لازم برای تقویت کشاورزی و تعیین قیمت‌های مناسب جهت محصولات کشاورزی از جمله این شرایط است.
در ادامه گفتگو با تولید کنندگان و محققین برتر در حوزه کشاورزی، جناب دکتر محمد امین حجازی در خدمتشون هستم، از پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی که در این عرصه دستاوردهای بسیار ارزشمندی رو ارائه کردن به عرصه کشاورزی کشورمون. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خسته نباشید. میگه
خیلی ممنون. منم سلام مجدد عرض می‌کنم و شما هم خسته نباشید.
خب آقای دکتر، خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید. چند سال هست که در این حوزه مشغول به فعالیت هستید و چه اقداماتی رو تاکنون انجام دادید؟
من عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران هستم. بیشتر تحقیقات ما در زمینه بیوتکنولوژی صنایع غذایی هست که در این زمینه دستاوردهای متفاوتی رو مختلفی رو تونستیم در سطح آزمایشگاهی و در سطح نیمه صنعتی خوشبختانه و برخی از محصولاتمون هم در اشل صنعتی ارائه بدیم و امیدوارم که در واقع با تلاش و کوشش همکارا و در واقع پشتیبانی هایی که مسئولین محترم پژوهشکده و وزارتخونه انجام میدن، همه و ما هم در کنار اونا بتونیم بیشتر در خدمت مردم باشیم.
آخرین دستاوردی که در زمینه کاری خودتون ارائه کردین چی بوده؟
دستگاه فوتوبیوراکتور پایلوت هست، یه فوتوبیوراکتور در واقع دو بخشی هست، فوتوبیوراکتور تخت دو بخشی که در واقع بیشتر برای تولید بتا کاروتن از جلبک دونالیلا به کار گرفته میشه. این در واقع سابقه تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادیم، چیزی در حدود بیش از میشه گفت 10 سال 11 سال کار تو این زمینه انجام شده. خودت این دستگاه 5 سال در واقع زمان برده برای اینکه به این مرحله برسه. الان ما خوشبختانه میتونیم در سطح پایلوت تولید و استخراج بتا کاروتن رو داشته باشیم.
این محصول چه کمکی میکنه به صنعت کشاورزی؟
عرض کنم خدمتتون که در واقع بتا کاروتن به عنوان پیشساز ویتامین آ کاربردهای متعددی رو در صنایع مختلف از جمله در واقع صنعت طیور به عنوان در واقع هم ویتامین و هم ماده رنگ دهنده در صنایع آبزی پروری داره. در حال حاضر این ماده در واقع از خارج از کشور وارد میشه به عنوان یکی از اینگریدینت ها یا در واقع ترکیبات فرمولاسیون خوراک دام هست. اما در کنار اون در صنایع غذایی کاربرد خیلی وسیعی داره، در صنایع روغن، در صنایع ماکارونی، در صنایع آب میوه، همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی که در حال حاضر این ماده با ارزش تماما از خارج وارد میشه.
در واقع میتونه ما رو بی‌نیاز کنه از واردات اینو محصول.
در حال حاضر ما در واقع با بخش خصوصی در حال مذاکره هستیم که بتونیم این دانش فنی رو در واقع واگذار بکنیم، منتقل بکنیم به بخش خصوصی و تولید این محصول رو در کشور برای اولین بار داشته باشیم. اگر چنین اتفاقی بیفته دقیقاً هم برای ما ارزاوری خواهد داشت و از طرف دیگه بی‌نیاز بودن کشور رو به واردات رو به همراه خواهد داشت.
بسیار ممنونم آقای دکتر از این فرصت ارزشمندی که در اختیار ما گذاشتید.
بنده از شما متشکرم.
حمایت از سرمایه ایرانی یعنی بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی کشور، تقویت تولید ملی یعنی حمایت از دستان پرتلاش و اندیشه‌های بلند این سرزمین. تقویت تولید ملی سبب پیدا شدن استعدادهای جوان و تازه می‌شود که دلشان برای این آب و خاک می‌تپد. پیروز باشید و سربلند و خدا نگهدار.
همیشه دنبال فرصتی بودم تا کارهای عقب مونده رو سر و سامون بدم.
هیچ موقع وقت نمیشد به تعمیرات خونه برسم.
یعنی دلم لک زده بود واسه یه فراغت تا کاری رو یاد بگیرم.
40 سالم شده اما باورت میشه هنوز 4 تا گل و گیاه پرورش ندادم؟ آی خونت آبا.
پویش ملی خانه‌ات آبا.
پویش ملی خانه‌ات آبا.
طرحی به وسعت همه ی خانه های ایران
با هدف استفاده بهینه از فرصت با هم بودن در خانه.
اول باید حبوباتمون از شب قبل
آبیاری دقیقاً منظمی نیاز داره که میتونه با تامین آب گل‌های مرتبی از این گیاه
از فرصت‌های با هم بودن برای افزایش مهارت بهره ببرید.
خونت آباد با آموزش آشپزی و شیرینی پزی به دختر خانم گلت. خونت آباد با آموزش تعمیرات لوازم خونه به آقا پسر شاخ شمشادت. خونت آباد با تمرین سبزیکاری و رسیدگی به گلها و گیاهان خونه. خونت آباد با یاد گرفتن و یاد دادن یک مهارت جدید و سایر تجربیات خانگی شما.
تجربیاتمان را با هم به اشتراک می‌گذاریم با ارسال عکس، صوت و فیلم به نشانی @رواق_رضوی و یا با انتشار در فضای مجازی با هشتگ خانه‌ات آباد.
88 جایزه ویژه به اضافه 888 جایزه ارزشمند دیگر.
پویش ملی خانه‌ات آباد.
صلی علی علی.
رضا رضا رضا
رضا
رضا رضا
رضا رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده.